دار.
آخرین تحولات ایران و جهان.
آمریکا 37 کشور حمل و نقل اروپایی مرتبط با ایران را تحریم کرد. مؤسسه کنترل تسلیحات میگوید ایران استانداردهای ایمنی را در برنامه هسته‌ای‌اش رعایت نمی‌کند. و به گفته مقام آمریکایی ایران هنوز به پیشنهاد مذاکره با 5+1 پاسخ نداده است. ساعت 8 بامداد پنجشنبه 6 آبان 89. سلام. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده مجله باشید تا سری بزنیم به آخرین خبرها و نگاهی بیندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. آمریکا 37 شرکت وابسته یا همکار با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد این 37 شرکت در کشورهای اروپایی مانند آلمان، مالت و قبرس مستقر بودند. مؤسسه غیردولتی کنترل تسلیحات ACA روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران استانداردهای ایمنی را برای هر گونه فعالیت هسته‌ای رعایت نمی‌کند. این مؤسسه که مقر آن در واشنگتن است روز چهارشنبه نخستین گزارش بررسی تسلیحات اتمی خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، کره شمالی کشوری است که تقریبا تمامی پیمان‌نامه‌های بین‌المللی را در زمینه خلع سلاح و استانداردهای بین‌المللی زیر پا گذاشته است. خبر دیگر این که به گفته مقام‌های آمریکایی ایران هنوز به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 پاسخی رسمی نداده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه 5+1 به ایران پیشنهاد کرده بود که همزمان با یک ضیافت شام در وین در روز 24 آبان ماه مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد. همزمان یک روزنامه آمریکایی گزارش کرده که این کشور و متحدان اروپایی‌اش در حال آماده کردن یک پیشنهاد هسته‌ای جدید برای ایران هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که در این پیشنهاد تازه میزان اورانیوم غنی شده با درصد پایین که در اختیار ایران قرار می‌گیرد افزایش خواهد یافت. ایران سال گذشته پیشنهاد مشابهی را رد کرد، اما این بار میزان سوختی که برای راکتور تحقیقاتی تهران پیشنهاد خواهد شد 2/3 بیشتر از میزانی است که سال گذشته پیشنهاد شده است. تلاش ایران برای عضویت در هیئت اجرایی آژانس تازه تأسیس زنان در سازمان ملل با انتقاد گسترده فعالین بین‌المللی حقوق زنان روبرو شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، با ادغام 4 ارگان فعال حقوق زنان در سازمان ملل، سازمانی تازه به نام آژانس زنان تأسیس خواهد شد. ایران و عربستان که هر دو همواره با انتقاد مجامع بین‌المللی برای زیر پا گذاشتن حقوق زنان روبرو هستند، در تلاشند تا عضو هیئت اجرایی این آژانس بشوند. خبر دیگر این که پلیس آمریکا روز چهارشنبه یک نفر را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در متروی واشنگتن پایتخت این کشور دستگیر کرد. دیوید کریس دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی در جمع خبرنگاران گفت که متهم یک آمریکایی پاکستانی تبار به نام فاروق احمد است. به گفته آقای کریس این مرد 34 ساله از ماه آوریل از ایستگاه‌های مترو عکس برداری می‌کرده است. و لایحه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه به رغم اعتراض‌های گسترده اتحادیه‌های کارگری به تصویب پارلمان این کشور رسید. حسن
ممنونم کیوان. گزیده از آخرین خبرها رو میشنیدید، اما ببینیم چه داریم برای این مجله صبحگاهی. تلاش ایران برای عضویت در هیئت اجرایی آژانس زنان سازمان ملل، افزایش آمار اعدام در ایران، بازخوانی پرونده مرگ آیت الله لاهوتی در زندان و موضوعاتی دیگر عناوین برنامه‌های مجله صبحگاهی امروزند. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و چهار دقیقه بامداد در ایران. همانطور که در خبرها شنیدید، ایران در تلاش است تا به عضویت هیئت اجرایی آژانس زنان سازمان ملل درآید، اما فعالان حقوق زنان از این اقدام انتقاد می کنند. همکارم علیرضا کرمانی در همین باره گفتگو کرده است با نیره توحیدی، فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه در آمریکا، و از او درباره جزئیات ماجرا پرسیده است. نیره توحیدی:
مسئله اینه که این نهاد مهم و جدیدی که به وجود اومده، نهاد زنان سازمان ملل، هیئت اجرایی داره با 41 عضو. ایران خیلی تلاش کرده و از طریق گروه آسیایی انتخاب شده که جز این 41 نفر هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی بشه. حالا ایران با اخباری هم که به ما میرسه پیداست خیلی خوب لابی کرده و تونسته نظر گروه‌های منطقه‌ای آسیا رو جلب کنه. البته هنوز این قطعی نشده، چون که بناست در تاریخ 10 نوامبر شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل نظر بده نسبت به این انتخاب‌هایی که تا حالا شده و کاندیداهایی که هست، و امید میره که بلکه اون شورای اقتصادی اجتماعی دولت‌هایی مثل دولت ایران و دولت عربستان هم که جزء این انتخاب شده ها هستند رو نگذارن که در هیئت اجرایی این نهاد بین‌المللی قرار بگیرند.
خانم توحیدی، جمهوری اسلامی ایران هم در زمینه مسائل زنان و برابری حقوق زنان و مردان و هم در دیگر زمینه‌های حقوق بشری همواره با انتقادهایی هم در داخل و هم در سطح جهانی روبروست. فکر می‌کنین چرا جمهوری اسلامی تلاش داره به عضویت آژانس زنان سازمان ملل در بیاد؟
خب دقیقا به این دلیل که خیلی وجهه دولت ایران در انظار جهانی منفی هست نسبت به حقوق بشر و نسبت به خصوص حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی. به همین دلیل که ایران به خصوص دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه ها یک نوع بازی‌های خاصی دارند و فکر می‌کنند که با عضو شدن در این هیئت اولا میان سعی می‌کنند وجهشون رو تا حدی تغییر بدن و ثانیاً تأثیر بذارن در سیاست‌های برابری خواهانه این نهاد بین‌المللی.
اما آژانس زنان سازمان ملل اصلا وظیفه اصلی که براش تعریف شده تلاش برای برابری حقوق زنان و مردان هست. خب چگونه ممکنه سازمانی که تعریفش برابری حقوق زنان و مردان هست جمهوری اسلامی یا عربستان بتونن تحت تأثیر قرار بدن؟
خب چرا نمیتونن؟ البته من نمیگم که عملی خواهد شد، ولی اونها این انگیزه رو دارن و خطرش هم هست که گاهی با لابی کردن و رشوه دادن به بعضی دولت ها، که خب همشون هم که این دولت ها واقعا دولت های سالم و مترقی نیستن. ایران میتونه یک بلوکی با کمک عربستان و احیانا بعضی دولت های دیگه درست بکنه در این هیئت رهبری.
خانم توحیدی، در فرصت نزدیک به 2 هفته‌ای که قرار هست شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل لیست اعضای نهایی رو تصویب بکنه، تلاش های فعالان بین‌المللی حقوق زن که همینک انتقادهای شدیدی دارن به عضویت ایران ممکنه مؤثر واقع بشه و بتونه از عضویت ایران جلوگیری بکنه؟
خب البته این تلاش رو مدتی داره صورت میگیره و امکانش هم هست، اما این امکان ضعیفه. برای اینکه ببینید فقط هم ایران نیست، ما فکر میکنم که این تلاش رو در مورد عربستان هم که بدتره حتی وضعیت زنانشون از لحاظ حقوق نابرابر انجام بدیم. ولی اگر هم ایران در این هیئت عضو بشه، باز تلاش های طرفداران حقوق زنان باید ادامه پیدا کنه و سعی کنن که اون انگیزه و هدفی رو که دولت ایران از عضویت در این نهاد رو داره مانع بشن و در واقع حضور ایران رو به یک دردسر تبدیل کنن برای این دولت، چون که میشه هم از این اتفاق ناگوار استفاده درست کرد و این رو به یه فرصت بین‌المللی تبدیل کرد برای فشار آوردن به دولت ایران، چون وقتی عضو این نهاد هست اون وقت مجبور جوابگو باشه در عرصه بین‌المللی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. در حالی که آمارها نشان از افزایش اعدام در ایران طی چند سال گذشته دارد، کمپین بین‌المللی حقوق بشر میگوید طی ماه‌های گذشته چند ده نفر در زندان مشهد اعدام شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم محمد رضا کاظمی.
اگر گزارش رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی را معیار قرار دهیم، به نظر می‌آید که آمار اعدام در ماه‌های اخیر در ایران به شدت افزایش یافته است. تقریبا هفته ای نیست که خبری درباره اجرای یک یا چند حکم اعدام در ایران منتشر نشود. اما از خبرهای تایید شده که بگذاریم، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یک نهاد حقوق بشری مستقر در آمریکا، میگوید صدها نفر در ماه‌های اخیر در مشهد به صورت مخفیانه اعدام شدند و چند صد نفر دیگر در نوبت اعدامند. اما دلیل این جهش ناگهانی در آمار اعدام چیست؟ آیا افزایش جرم جنایت باعث این جهش شده و یا قوه قضاییه برخورد شدید را در دستور کار خود قرار داده است؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
یک تغییر 1.5 سال پیش در ساختار کلی دادگستری داده شد. 2 دوره 5 ساله آیت الله شاهرودی تموم شد و آیت الله رجبی همچنان رئیس قوه قضاییه. در این فرصت تغییر و تحول یه سری پرونده‌هایی که متهمین اونا محکوم به اعدام شده بودن در دستگاه قضایی باقی موندن. میدونید شرط نهایی اجرایی حکم اعدام عقد استیزان از رئیس قوه قضایی هست. باید رئیس قوه قضایی مراحل تکمیلی و تحقیقی و صدور رأی و در نهایت اجرای اون رو نظارت کنه و اذن بده. خب مدت هاست این تعلل صورت گرفته به لحاظ اینجا بجایی. بسیاری از این پرونده هایی که در نوبت اعدام قرار دارن پرونده هایی که انباشت شدن.
آقای احمدی میگوید افزایش اعدام‌ها در ایران تنها با مسائل اداری قضایی مرتبط است، اما افرادی هم هستند که بر این باورند که حکومت جمهوری اسلامی با افزایش اعدام‌ها اهداف سیاسی را دنبال می‌کند، یعنی ایجاد وضعیت رعب و خفقان. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، از جمله این افراد است.
در گزارش که با یک سال دید یک گزارش تحقیقی بریم درباره اعدام در ایران، گفتیم که جمهوری اسلامی اعدام رو به عنوان ماشین نه فقط سرکوب بلکه ماشین ایجاد ترس و اختناق. خودشون هم میگن وقتی میگن چرا شما دست میبرید، میگه برای اینکه در جامعه ایجاد هراس بکنه. همین وضع هم در مورد مجازات اعدام هست.
علاوه بر خبر اعدام، خبر صدور و اجرای حکم قطع دست برای چند دزد در ایران در هفته‌های گذشته سبب شد تا قوه قضایی جمهوری اسلامی در مرکز توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گیرد. در احکام جزایی ایران مجازات قطع دست برای دزد پیش‌بینی شده، اما سالها خبری درباره صدور و اجرای این حکم منتشر نشده بود. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران:
در گذشته آیت الله شاهرودی نظر خاصی داشتن که احکامی که موجب وحن اسلام میشه، احکامی که میشه مجازات جایگزین براشون قائل شد، وقتی که قطعیت هم پیدا میکردن صادر هم میشدن، ایشون با صدور بخشنامه مانع میشد. و چون یکی مجتهد عالمی بود و نظر شرعی ایشون این بود که جلوی این احکام گرفته بشه، آسیبی به اسلام نرسه. البته من نمیدونم آیت الله آملی لاریجانی چه نظری دارن.
وحن اسلام یا همان بدنام شدن اسلام توجیهی بود که در گذشته قوه قضاییه از آن برای خودداری از اجرای برخی از حدود اسلامی مثل قطع دست و پا و سنگسار استفاده میکرد. اما ظاهراً در این بین اجرای حدود نه تنها موجب وحن اسلام نیست، بلکه به گفته حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، مایه افتخار دستگاه قضایی است.
افزایش شمارها در هفته های گذشته در ایران موضوع گزارش همکارم محمد رضا کاظمی بود.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
امشب ساعت 9 میتونید برنامه رهروان مهر و کین رو بشنوید که به روابط بلند مدت ایران و آمریکا میپردازد. اما آنچه که الان نوبت پخشش هست، برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی است که در این شماره همکارم مراد ویسی به بازخوانی پرونده مرگ آیت الله لاهوتی میپردازد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت
دولت تعیین می‌کنم. باید تمام روابط و معیار اسلامی باشه. مردم حسین
به گفتگو کردن که بهترین
فرصت. زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما فرد مقدر.
سلام. امروز ششم آبان مصادف است با سالروز مرگ مشکوک آیت الله لاهوتی در زندان اوین در ششم آبان 1360. آیت الله لاهوتی که از روحانیون سرشناس جمهوری اسلامی بود، به فرمان اسدالله لاجوردی دادستان وقت جمهوری اسلامی بازداشت شد و کمتر از 24 ساعت جنازه وی به خانواده‌اش تحویل شد. روایت رسمی جمهوری اسلامی از درگذشت آیت الله لاهوتی سکته قلبی است. ولی 2 سال قبل، یعنی 25 سال پس از این واقعه، خانواده آیت الله لاهوتی در گفتگو با هفته‌نامه شهروند امروز اعلام کردند که پزشک قانونی در معده آیت الله لاهوتی اثر سم مهلک استریکنین به دست آورده و این نشان می‌دهد که آیت الله لاهوتی در زندان به مرگ طبیعی نمرده است. آیت الله حسن لاهوتی اشکوری پیش از پیروزی انقلاب 1357 از یاران نزدیک آیت الله خمینی و از زندانیان سیاسی برجسته در حکومت پهلوی بود. دیروز در گفتگویی که با احمد صدر حاج سید جوادی از رجال سیاسی معاصر ایران در تهران داشتم، وی درباره سوابق مبارزاتی و تفکرات آیت الله لاهوتی چنین گفت:
آقای لاهوتی بسیار بسیار مرد شریف و خوش‌طبیعت و پاک و صاف، درون و برونش با هم هیچ فرقی نداشت و کاملا مرد صاف و پاک و بی‌غلغشی بود و ایشان اول کار با این مجاهدین خیلی مربوط بود و خیلی هم ارتباط داشت، ولی بعداً به محض اینکه مجاهدین در زندان تفکیک شدند و تقریبا یعنی همه‌شون تفکرات کمونیستی رو گرفتن و یک جزوه‌ای هم منتشر کردند، آمد پیش من، یعنی همدیگر که دیدیم با کمال تأثیر صرف به نسخه ایری که نهاز تهیه کرده بودن من داد گفت با کمان سر بخوام ببینید که به چه صورت در آمده. به هر حال مرد بسیار صدیق و پاک و صافی بود که عرشبت دروشون که در روابطش با افراد بسیار صدیق بود.
هنگامی که انقلاب ایران به آستانه پیروزی رسیده بود، آیت الله لاهوتی در 12 بهمن 1357 همراه با آیت الله خمینی از پاریس وارد فرودگاه مهرآباد شد. به دلیل همین نزدیکی به آیت الله خمینی بود که علارغم مخالفت روحانیونی چون مرتضی مطهری، آیت الله لاهوتی از طرف آیت الله خمینی به فرماندهی کمیته های انقلاب و سپس سپاه پاسداران و نیز امام جمعه رشت منصوب شد. وی همچنین در دور اول مجلس به عنوان نماینده مردم رشت به مجلس راه یافت. آیت الله لاهوتی در مجلس به دلیل نزدیکیش به نهضت آزادی، مجاهدین خلق و ابوالحسن بنی صد با روحانیونی چون آیت الله بهشتی و حجت الاسلام خامنه ای در حزب جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر بود. 2 سال بعد نیز آیت الله لاهوتی با اکثریت مجلس برای برکناری ابوالحسن بنی صد از ریاست جمهوری همراه نشد. در روزی که قرار بود طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صد به رأی گذاشته شود، او همراه با نمایندگانی مانند مهدی بازرگان در این جلسه شرکت نکرد. احمد صدر حاج سید جوادی در تماسی که با وی داشتم دلیل این امر را چنین توضیح می‌دهد:
عده‌ای از آقایون اونجا شرکت نکردن غیر از آقای لاهوتی براش مبهم بود، یعنی نمیدونست که واقعا آیا به حق باید شرکت بکنه یا نه. این است که ببینید چقدر مرد صاف و پاکی بود که در مسائلی که یقین نداشت که درست هست یا درست نیست دخالت نمیکرد و شرکت نمیکرد.
آیت الله لاهوتی بعد از این واقعه به سخنرانی‌های انتقادی روی آورد و طرفداران جریان حاکم نیز به سخنرانی‌های او حمله کرده و رسانه‌های طرفدار حکومت نیز به انتقاد از او روی آوردند. سرانجام در آبان 1360 که درگیری‌های خیابانی بین مجاهدین و حکومت جمهوری اسلامی اوج گرفته بود، در 4 آبان وحید لاهوتی پسر آیت الله لاهوتی بازداشت شد. 2 روز بعد در بعد از ظهر 6 آبان نیز نیروهای دادستانی به منزل آیت الله لاهوتی یورش برده و وی را بازداشت کردند و او هرگز از اوین جان سالم به در نبرد. بعدها فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که عروس آیت الله لاهوتی بود، اعلام کرد که هاشمی رفسنجانی به دامادهای خود یعنی سعید و حمید لاهوتی توصیه کرده که برای حفظ مصالح نظام درباره نحوه مرگ پدرشان سکوت کنند.
هشت و 19 دقیقه بامداد در ایران. از موضوعات سیاسی اندکی فاصله بگیریم، سری بزنیم به موضوعات اقتصادی. بشنوید گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در مورد موضوعات اقتصادی روز.
اقتصاد
اقتصاد روز.
صبح خیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز را در مورد مشاغل جدید و آماری که در این باره اعلام شده شروع بکنیم. عبدالرضا شیخ الاسلام زاده وزیر کار و امور اجتماعی ایران دیروز به خبرگزاری ایسنا گفته طی 6 ماه اول امسال بیش از 500,000 شغل در کشور ایجاد شده و تا پایان امسال هم قراره 1,100,000 شغل در کشور ایجاد بشه. به نظر شما آمار ارائه شده از سوی آقای شیخ الاسلام زاده چقدر منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی ایرانه؟
صبح شما بخیر. من فکر میکنم که ارائه یک چنین آماری از طرف وزیر کار و امور اجتماعی، اون هم در مورد یکی از حساسترین شاخصهای اقتصادی و اجتماعی کشور، نشون میده که چرا افکار عمومی ایران تا این حد بدبین است نسبت به آماری که از طرف مسئولین ارشد جمهوری اسلامی اعلام میشه. در طول دو برنامه 5 ساله سوم و چهارم، یعنی از اول سال 1379 تا آخر سال 1388، جمعاً 10 سال، شمار شغل‌های ایجاد شده در کشور به طور متوسط از 600,000 در سال بیشتر نبوده. خب چه اتفاقی افتاده که یک باره شمار شغل‌های ایجاد شده در ایران آنگونه که وزیر کار و امور اجتماعی میگه تقریبا دو برابر شده، اون هم در وضعیتی که نرخ رشد اقتصادی ایران رسیده است به پایین ترین سطح در سالهای بعد از جنگ با عراق، تا جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال 1387 به این طرف از انتشار آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی یا همون شاخص رشد اقتصادی خودداری میکنه. تردیدی نیست که از حدود 3 سال پیش به این طرف متوسط نرخ رشد سالانه کشور فقط و فقط حدود 1% بوده. خب پرسش این هست که با نرخ رشدی این چنین پایین اقتصاد ایران چطور میتونه سالانه بالای 1,000,000 شغل ایجاد بکنه؟
آقای خاوند، فارغ از صحبتایی که وزیر کار ایران کرده، به نظر شما اصولا بازار کار ایران از لحاظ نرخ بیکاری در حال حاضر در چه وضعیتیه؟
ببینین، مرکز آمار ایران میگه که نرخ بیکاری کشور از 10.4% در سال 1387 رسیده به 11.9% در سال 88 و در بهار امسال هم نرخ بیکاری رسیده به 14.6%. نکته مهمی که حتما باید بر اون تأکید کرد این هست که مرکز آمار در ارزیابی‌های خودش هر کسی رو که در هفته قبل از آمارگیری فقط 1 ساعت کار کرده باشه شاغل به حساب میاره. همینطور در محاسبات مرکز آمار کسانی مثل سربازها، دانشجویان و دانش آموزان و همینطور زنان خانه‌دار شاغل ارزیابی میشند. البته حتی همین آمار رسمی و به خصوص تحول اون طی 3 سال گذشته، یعنی افزایش اون از بالای 10% به مرز 15%، از اوجگیری شدید تنش‌ها در بازار کار ایران خبر میده.
اما به هر حال آقای خاوند، این نرخ بیکاری که شما بهش اشاره کردید نرخی هستش که آمار رسمی ایران به اون اشاره میکنه. محافل مستقل کارشناسی نرخ واقعی بیکاری ایران رو چقدر ارزیابی میکنن؟
دست کم 2 برابر آمار رسمی، یعنی حدود 30%. تکیه بر این موضوع ضرورت داره که بگیم که پدیده بیکاری در ایران 2 ویژگی عمده داره که یکی سطح بسیار بالای بیکاری جوانهای 14 تا 25 سال است و دوم درصد بالای بیکاری هست در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم چه این موضوع اقتصادی و چه دیگر موضوعات رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید. وبسایت رادیو فردا.com مطالب متنوعی رو داره که میتونید هر لحظه سری به اون بزنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست سیم سبز.com. سری بزنیم به مطالب روزنامه‌های امروز در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
از میان مطبوعات
صبح خیر آقای رفیع‌زاده، دولت ایران اعلام کرده هر گونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوعه. اجازه بدید بررسی روزنامه رو با همین خبر شروع کنیم. این خبر چه بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
درود بر شما و صبحتون بخیر. امروز روزنامه های دنیای اقتصاد و تهران امروز اعلام ممنوعیت افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه تهران امروز در همین ارتباط نوشته که معاون وزیر بازرگانی گفته که کارگروه کنترل بازار مصوبه ای رو به تصویب رسونده که بر اساس اون کلیه اصناف از امروز دیگه حق ندارن اجناس خودشون رو گران کنن. روزنامه دنیای اقتصاد هم همزمان گزارش داده که بازرسی‌ها در بازار تشدید شده و روز گذشته خود شورای اصناف کشور یک مانوری رو در سطح تهران برگزار کرده با حضور 100 خودروی گشتی و قرار است که 10,000 بازرس در تهران و شهرستان‌ها قیمت‌ها رو از این پس کنترل بکنن.
آقای رفیع‌زاده، مالکیت زمین‌های مجمع جهانی اهل بیت در شیراز، این موضوع گزارشیه در روزنامه امروز کیهان، ممکنه در مورد این گزارش بیشتر بگید؟
ماجرای زمینخواری در شیراز سرانجام به روزنامه کیهان هم رسیده و این روزنامه هم امروز گزارشی در این باره منتشر کرده و از قول معاون فرماندار شیراز نوشته که قرار است گروهی از مقامات حکومتی درباره واگذاری زمین‌های بسیاری به مجمع جهانی اهل بیت که در شیراز مستقر هست تحقیق بکنن و ببینن که این زمین‌ها چگونه مورد تملک و تصاحب این مجمع در اومده. در مجموع مجمع جهانی اهل بیت 332 میلیارد تومان سود خالص نصیب شده از تملک و فروش زمین‌هایی که به هر حال معلوم نیست که چگونه به تصاحب در آورده.
گزارش‌هایی هم در دو تا روزنامه دیدم با عنوان‌های شبیه به این: نگهداری زنان خیابانی متولی ندارد. موضوع این گزارش‌ها چی آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه رسالت و روزنامه تهران امروز در گزارش‌های اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره زنان خیابانی رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که آقای ساجدینیا گفته که ما به عنوان نیروی انتظامی میتونیم به سرعت زنان خیابانی رو دستگیر بکنیم، اما هیچ نهاد و هیچ ارگانی متولی نگهداری و مراقبت از این زنان نیست و در نتیجه این طرح با شکست مواجه خواهد شد. البته روزنامه تهران امروز همزمان تأکید کرده که به دنبال تغییر الگوی انتقال ایدز در ایران که پیشتر از طریق مواد مخدر بود اما در حال حاضر بیشتر از طریق ارتباط جنسی منتقل میشه، مقامات مسئول به فکر افتادن که با ماجرای زنان خیابانی برخورد تازه‌ای رو انجام بدن. البته روزنامه تهران امروز در این حال نوشته که آقای احمدی مقدم گفته که ما زنان خیابانی نداریم بلکه اینها کارگران جنسی هستند و آقای امان الله قرایی مقدم هم که جامعه شناس هست گفته که ما در تحقیقی که بین 6,000 زن زندانی به همین اتهام انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که سن روسپیگری در ایران بین 12 تا 25 سال هست.
چرا کسی به من گیر نمیدهد؟ البته این رو داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور ایران گفته. موضوع چی آقای رفیع‌زاده؟
آقای داوود احمدی نژاد گفته که امیدوارم کسی به من گیر بده که من در یک دادگاهی اسناد و مدارکی رو در ارتباط با یکی از نزدیکان محمود احمدی نژاد منتشر کنم که ایشون پولهای هنگفتی در اختیار داره و ارقام نجومی رو به افراد مختلف پرداخت میکنه و به این وسیله در صدد ایجاد محبوبیت و آینده سیاسی برای خودش هست. منظور آقای داوود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشائی پدر عروس و رئیس دفتر آقای محمود احمدی نژاد هست که به هر حال در این حالی که یک اختلاف خانوادگی هست یک اختلاف سیاسی در سطح کشور هم میشه اون رو به حساب آورد.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم. به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. اگر مایلید به ما اسمس بزنید یا پیامک، پیامگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. سپاسگزارم از همراهی شما تا ساعت 9 بامداد.